انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم برنامه امروز انعکاس را و عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم و باز هم آخرین تحولات افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد در قالب برنامه انعکاس و همراه با همکارم سید حسین هادی.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دلی. برنامه انعکاس امروز هم خوشحال هستم که در خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای سروری قرار دارم.
خب مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نشست‌های مجازی نمایندگان 19 کشور جهان برای صلح افغانستان در کابل
و تأکید اداره بازرس افغانستان برای مقابله با سوء استفاده کنندگان از امکانات صحی برای مبارزه با کرونا.
خب در برنامه گذشته انعکاس خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که بناست نشست مجازی نمایندگان 19 کشور جهان برای صلح افغانستان در کابل برگزار شده که این نشست دیروز برگزار شد و آقای اشرف غنی هم در این نشست صحبت کرد و بر همکاری میان کشورهای منطقه به ویژه در مبارزه با هراس افغانی تاکید کرد. آقای غنی گفت که همه ما به تهدید تروریسم، شبکه‌های جرمی منطقوی و افراط‌گرایی مواجه هستیم. امنیت، ثبات و منافع ما را به همدیگه متصل می‌سازد. درک عقلانی هم اینه که در کنار هم باشیم و افغانستان من حیث چهار راه همکاری‌های منطقوی می‌تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا بکنه. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل و می‌خوایم که در همین موضوع با آقای قریشی صحبت بکنیم. آقای قریشی درود بر شما باد.
ممنون شما. سلام مرام بپذیرین خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستم آقای قریشی. خب نشست منطقه‌ای که در ارتباط با صلح افغانستان بود و به صورت مجازی در کابل برگزار شد روز گذشته، ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما را در ارتباط و داشته‌های شما را و اطلاعات شما را در ارتباط بشنویم.
خب دیروز ساعت 4 عصر با سخنان رئیس جمهور اشرف غنی نشست منطقه‌ای که در حدود 19 کشور نمایندگانشان شرکت داشتند و سفرا در هر ریاست جمهوری و همچنان نمایندگانی از سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی و برخی سازمانهای دیگر حضور داشتند. محور گفتگوها و تأکید پیرامون مسئله صلح و برقراری صلح در افغانستان، کاهش خشونت یا تشبث بوده. همچنان مسائل نشست بین الافغانی در اینجا مطرح شد و رئیس جمهور خواست مردم افغانستان را بیان کرد و گفت که مردم افغانستان خواهان برقراری صلح، امنیت و آتش‌بس که همهش پایدار باشه هست.
بله.
صلح و امنیتی که در افغانستان برقرار میشه ای به نفع کشورهای منطقه و جهان است.
بله.
و از همه اشتراک کنندگان خواست که همان طوری که قبلا هم طی رایزنی هایی که صورت گرفته کشورها اجماع خود را برای برقراری صلح اعلان کردن، یک بار دیگر این را تجدید بکنند و در راستای برقراری صلح همکاری داشته باشند. بعد از رئیس جمهور آقای اتمر کنفرانس را رهبری کردند، البته سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان. ایشان هم صلح را یکی از نیازهای اساسی مردم افغانستان خواندند و از کشورهای جهان و اشتراک کنندگان به ویژه کشورهای منطقه خواستند تا راهکارهای مناسب را در چارچوب صلح و رهبری مردم افغانستان پیشکش بکنند و در این راستا همکاری داشته باشند که از همکاری و حسن نیت کشورها تشکر و قدردانی صورت گرفت.
بله.
البته محور بحث ها در اینجا آزادی زندانیان طالبان، برقراری صلح، کاهش خشونت ها، آتش‌بس، و همچنان گفتگوهای بین الافغانی بود که بعد از پایان گفتگوها با ابراز امتنان از حضور این کشورها ابراز امیدواری شد که بشود که به زودترین فرصت نشست های بین الافغانی هم آغاز شود.
بله.
اما کارشناسان سیاسی علاوه از اجلاس های رسمی دیدگاه های دیراسا دارن و میگن تا زمانی که مخلصانه کشورهایی که دخیل هستن در قضیه و جناهای با اونا ارتباط دارن همکاری نکنن و این به نظر میرسه که صلح در افغانستان برقرار شود. به ویژه نقش پاکستان را در این راستا مهم میدانن و همچنان اما اراده و عزم ایالات متحده آمریکا را که برخی از کارشناسان به نیت آمریکا در برقراری صلح زیاد باورمند نیستند.
بله.
و همچنان به این باور هستند برخشان که ممکن است که تعریف مصرف طالب ها هم به پایان رسیده باشه و تلاش ها ممکن در این جهت باشه که اینا را وارد حکومت بکنند و دسته های دیگر را بسازند.
بله.
برای افغانستان خطرناک و باعث تداوم جنگ و مشکلات در منطقه خواهد شد. مگر سوال باشم و در خدمت قرار دارم.
بله، ما بسیار سپاسگزارم آقای قریشی از گزارش خوب شما. یک نشستی سه جانبه هم امروز برگزار شده بین افغانستان، پاکستان و چین، در این ارتباط هم شما اطلاعاتی دارید آقای قریشی؟
بله، از گذشته های دور به این طرف چینایی ها چراغ سبز را به خاطر حل معضل افغانستان به اصطلاح افروخته بودن و روشن کرده بودن و سیاستمداران و مردم افغانستان و کارشناسا هم با در نظر داشت روابط تنگاتنگ پیکین و اسلام آباد امیدواری داشتند که چینایی ها با در نظر داشت اینکه به منطقه و جهان یک نگاه اقتصادی دارند و یک راه کمربند را دنبال میکنند در این راستا و افغانستان هم شامل این برنامه است و پاکستان هم شاید گام های استوار به این راستا از سوی پیکین برداشته شود.
بله.
اما تا اکنون چندین نشست سی جانبه بین این سی کشور کابل، پیکین و اسلام آباد صورت گرفت، اما تا هنوز بنابر دلایل نامعلوم این اجلاس ها نتیجه را در قبال نداشته.
بله.
باز هم بعد از کشمکش ها و درگیری های که در سرحد بین چین و هند، بین هند و پاکستان صورت گرفت.
بله.
باز هم انتظار به این میره که این کشورها در این راستا همکاری مخلصانه داشته باشند، اما دیدگاهی که اسلام آباد به قضیه افغانستان داره کاهان کاهش نقش دهلی نو در افغانستان است، در حالی که دهلی نو کمک های زیادی را و گسترده‌ای را به افغانستان انجام داده. کارشناسان افغان هم در یه تاکید میکنه که افغانستان باید طور در بازی های منطقه و جهان نقش بازی کنه که بتونه بی‌طرفی خود را در تمام فضایا حفظ بکنه.
بله.
حالا دیده شود که تا کدام حدود افغانستان میتونه قناعت کشورهای سیگانه را که در اجلاس سیگانه دو کشور حضور دارن تا کجا میتونه قناعت اسلام آباد و پیکین را حاصل بکنه و چطور میتونه ثابت بکنه که افغانستان یک کشور از امون موقعیت امیشگی و سیاست استراتژیکی خودش که تا هنوز یک سیاست بی‌طرفانه بوده همین دنبال میتونه در منطقه.
نه.
البته این بحث هم منوط میشه و روابط کابل دهلی، کابل اسلام آباد، کابل پیکین، پیکین دهلی نو، اسلام آباد دهلی نو که یک نوع پیچیدگی در این راستا دیده میشه و از زمان تاسیس هند و پاکستان که بعد دو کشور به اساس قرارداد هندو مسلم در 1947 به وجود آمد.
بله.
و سه جنگ را در قبال داشت بین کشورها، جنگ 1948، 1965 و 1971 که در نتیجه بنگلادش هم از پاکستان مادر جدا شد و هنوز موزل کشمیر به جای خودش باقی است.
ضعیف.
بله. به نظر می رسد که این کشورها بتانند در راستای حل بحران افغانستان هم جهتی داشته باشند، بلویه که گاه گاهی وقتی که مشکلات در بین سرحدات چین و پاکستان و هند بیشتر میشه و کشمکش ها و حتی درگیری ها صورت میگیره. برخی از سیاستمداران در گذشته هم حتی در پاکستان اعضای مجلس ابراز نظر کردن که در کشمیر وقت خون میریزه، در کابل چرا امنیت برقرار باشه.
این
خودش یک نوع دیدگاه های چند جانبه را نشان میده و همچنان در این بازی ها نمیتوانیم از نقش و جایگاه واشنگتن هم چشم پوشی کنیم.
بله، تشکر های قریشی و خدا نگهدار.
سلامت باشین شما و شنوندگان عزیز، به خدای بزرگ بسپارم.
خب جناب آقای سروری، بپردازیم به مسئله حقوق زنان در افغانستان.
بله،
که پیشنهادی از طرف وزارت امور زنان در افغانستان صورت گرفته و به کابینه افغانستان تحویل داده شده، در مورد ای که ایجاد یک معاونت ویژه برای زنان در ولایت افغانستان صورت بگیره.
بله.
صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم دیروز در یک نشست خبری در کابل گفته که بر اساس فیصله تازه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در همه ولایات کشور معاون والیها زن خواهد بود. او همچنین گفت که کابینه به اداره مستقل ارگان‌های محلی هدایت داده است که در راستای ایجاد بحث‌ها هر چه زودتر اقداماتی را انجام بدن. صدیقی در صفحه توییتر خود هم نوشته که ایجاد معاونت ویژه زنان در ولایات به معنای آن نیست که زنان نمی‌توانند والی شوند. در کنار یک والی زن یا مرد، یک معاون والی به گونه حتمی از قشر زن هم باید تعیین بشه. این در حالی است که پیش از این محمد اشرف غنی در سفر به ولایت لوگر وعده داده بود که یک معاون زن برای مقام ولایت لوگر تعیین شود. خب جناب سروری، در همین ارتباط تماس ما به صورت مستقیم برقرار شده با خانم شهباز شاهرخی، کارشناس سیاسی و فعال امور زنان. سلام خدمت شما خانم شاهرخی. صحبت های آقای صدیقی را طبعا شنیدین. میخواستیم در مورد ایجاد معاونت ویژه زنان در ولایت های مختلف افغانستان نظر شما را داشته باشیم که زنان چقدر میتونن در این ولایت ها نقش داشته باشن. در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیزتون. بسیار خوشحال هستم که مردی واسه دعوت کردین. واقعا بحثی که حضور خانم ها یک بحث بسیار زیاد مهم هست. وزارت امور زن ها بعد از سالا یک پیشنهاد عالی و بجا داشته باشه. در اکثر ولایت ها ما شاهدی هستیم که حضور زنا کمرنگ چی که اصلا حضور نداره. مثلا در طرف های جنوب و در طرف های بسیار شمال اینجا بسیار حضور خانم ها کمرنگ هست. هنوز هم افغانستان یک جامعه فرهنگی بسته هست و هنوز هم امو بعض از مفکورات یا برداشت های نادرستی که از دین دارن، اینا نمی زن به عنوان آکن یا فرمانروای خود در سطح ولایت قبول نمی کنن. با وجود این همه چالش ها و مشکلات که تانستن برای خانم ها در سطح ولایت ها جایگاه بودن، این بیشتر یک موضوع خوب هست که ما به عنوان یک فعال خودی استقبال می کنم. ولی بعض از بحث هایی که من متعرفشتیم که چرا خانم ها به عنوان والی، ای بس به نظر ما یا این محدود نیست که خانمایی که والی میتونن شوند، به خاطر که این بحث ویژه هست، یعنی بحث معاون اجتماعی هست. پس ایج امکان نداره که میتونه کم والی زن باشه، معاون مالی به اداریش مرد باشه و معاون امور اجتماعیش یک خانم باشه. واقعا این یکی از مادنه ساختن فرهنگ کار کردن زن در بیزنس خانه.
خانم شاهرخی، شما نقش و جایگاه زنان در افغانستان به ویژه در مذاکرات صلح چگونه میبینین؟
ای برمیگرده به حضور پررنگ خود خانم ها. ولی خوشبختانه با وجود همه چالش ها، همه نابهنجاری هایی که در سطح کشورهای درجه سوم و کشورهای درجه سوم جهان مثل افغانستان هست، ولی حضور خانم های افغانستان در فعالیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی نسبتا رنگ و روخ دارد و ما شاهدی هستیم که در پروسه مذاکرات صلح هم حضور چهار خانم هستند که در هر چهار کمیته که در برای صلح ساخته شده حضور خانم ها پر رنگ هستند. و در کنار از او خانم هایی که برای فعالیت های مدنی، فعالیت های اجتماعی کار میکنند بسیار خوب است. ولی بس این که مثلا اگر ما بس کنیم از لحاظه که شاید بعضی ها با این گفت موافق نباشند، من با اونا کاملا موافق هستم. با وجودی که پول که به نام زن افغانستان در افغانستان سرازیر شد، مثلا به اون پول حضور زنها، فعالیت زنها کمرنگتر است. ولی باز هم نسبت به این چند دهه جنگ و مشکلاتی که برای خانم ها وجود داشت، برای فرم امی حضور خانم ها نسبتا خوب هست و میتونه که در آینده ها بهتر شد.
بسیار تشکر، سلامت باشین خانم شاهرخی، خداحافظ شما.
تشکر بسیار زیاد.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و همینطور که میدانین ما هر روز در همین ساعت در خدمت شما هستیم و تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان میپردازیم. نگاهی داشتیم به بحث حقوق زنان و وضعیت زنان های هادی در داخل افغانستان. بحث بسیار پیچیده است در واقع، با بعضی چیزهای دستوری حل نخواهد شد که دستور بدیم که یکی از معاونای والی حتما زن باشه. در واقع من فکر نمی کنم که بحث مشکل حقوق زنان را در افغانستان حل بکنن. نیاز به کارهای بسیار کارشناسی داره.
طبعا بله،
فضای افغانستان دیگه به هر حال تصمیماتی گرفته میشن. اما به بحث کرونا بپردازیم.
بفهمید.
خب میدونیم که ویروس کرونا در سر تا سر جهان داره قربانی میگیره، خصوصا در رستوران ها، اداره ها، بازارها و مکان های دیگه ای که خصوصا سرپوشیده هست. این موج ترسناک در واقع تاییدیه بر آنچه که محققان ماها اظهار داشتن مبنی بر اینکه ویروس کرونا مدت زیادی در هوای مکان های بسته باقی میمونه و افراد را آلوده میکنه، در صورتی که انتقال ویروس کرونا از طریق ذرات معلق در هوا عامل مهمی در این همگیری به ویژه در مکان های پر جمعیتی هست که سیستم تهویه ضعیف دارن. در این صورت عواقب این آلودگی قابل توجه خواهد بود. زدن ماسک در محیط های بسته حتی در صورت رعایت فاصله اجتماعی ضروری است. این چیزیه که محققان دارن میگن. سازمان بهداشت جهانی مدت هاست که معتقد ویروس کرونا توسط قطرات بزرگ تنفسی که به محض سرفه و عطسه کردن افراد آلوده بر زمین میفته منتشر میشه. اما 239 متخصص و دانشمند از 32 کشور جهان در یک نامه سرگشاده به سازمان بهداشت جهانی شواهدی را دادند که نشان میده ذرات کوچکتر هم میتونن افراد را آلوده بکنن و از این سازمان خواستن که در توصیه های خودش تجدید نظر بکنه.
جناب آقای سروری،
بله
ببخشید صحبت شما رو قطع کردیم. با توجه به که جناب شما به عنوان یک پزشک هم هستیم، می‌خواستیم این سوال از شما مطرح بکنیم. با توجه به که تغییراتی گفته میشه در مورد ویروس کرونا با وجود آمده و قبلا بیماران کووید 19 از طریق قطرات مبتلا میشد، فعلا میتونن از طریق ذرات کوچیک هم مبتلا بشن.
بله.
چه تغییراتی در این رابطه بفرمایید که در مورد ویروس کرونا آمده؟ با توجه به که در افغانستان هم امکانات بسیار محدود هست، صحبت شما را در این رابطه بسیار خوب است که بشنویم.
بله. ببینید دو تا بحثه. یک بحث اینه که گاهی مطرح میشه که تغییراتی در خود ویروس ایجاد شده. اما بله، یک بحث جدی تری وجود داره که به نظر منطقی تر هم میرسه، اینه که علم ما و اطلاعات ما راجع به ویروس، علائم بالینیش و راههای انتقالش روز به روز داره کامل تر میشه.
بله.
یعنی در گذشته بحث سر این بود که آقا این ویروس خودش سنگینه نسبت به ویروس های هم خانواده خودش و از اون طرف توسط قطرات تنفسی بزرگ معمولا منتشر میشه، بنابراین اینا در هوا خیلی نمیمانن، میمانن روی سطوح و از طریق سطوح عمدتا باعث آلودگی میشن. یک بحث بود. اما جدیدن محققان دارن میگن که نه، اینا در ذرات کوچکتر هم میتونن به صورت معلق در هوا باقی بمانن، خصوصا در محیط های سربسته که جریان هوا چندان برقرار نیست و تهویه خوبی نداره، اینها میتونه به مدت طولانی در هوا باقی بمانه، پس باید حتما ماسک بزنیم. این چیزیه که جدیدن دارن محققان روش تاکید میکنن و این که این روزها تاکید روی ماسک هم هست میتونه مبنایش همین تحقیق جدیدی باشه که داره انجام میشه و ارائه شده و حتی به سازمان جهانی بهداشت هم ارائه شده و گفتن که شما توصیهاتون رو تغییر بدین.
درست است. جناب سروری، میتونیم این مسئله رو مطرح بکنیم که با توجه به اینکه شناخت بیشتری از این ویروس پیدا شده، بله، یک سری امیدواری هایی هم پیدا میکنه و به وجود میاره به خاطر که واکسنش ساخته بشه. یعنی
بله بله، این بحث هست، بحث صحبت واکسن و ساخته شدن واکسن و ای که داریم نزدیک میشیم به ساخت واکسن، بحثش جدی وجود داره و ما امیدواریم که هر چه زودتر وارد بازار شود، در واقع در دسترس مردم قرار بگیره. اما یک نکته رو دقت بکنیم، حالا که بحث کارشناسی داریم میکنیم به جای مجری برنامه، اینه که تاکید زیاد بر ماسک،
بله،
که حرف درستی هم هست و باید ماسک بزنیم، ما را از سطوح غافل نکنه.
درست.
یعنی این که ویروس از طریق سطوح منتقل میشه و این که ما دستهای ما رو باید مکرر بشوییم و این که دستهای ما رو باید مکرر ضد عفونی بکنیم و این که سطوح رو باید ضد عفونی بکنیم، اینا سر جای خودش هست مثل قدیم،
درسته؟
منتها این اضافه شده که ممکن از طریق هوا هم منتقل شود که قبلا این بحث به صورت جدی مطرح نمیشد، این رو باید جدی بگیریم.
در حال حاضر که ما داریم برنامه انعکاس انجام میدیم، ماسک داریم دیگه،
بله بله، از طریق رادیو داریم فرهنگ سازی هم میکنیم، علاوه بر این که در واقع سلامت خودمون رو داریم حفظ میکنیم. خب آقای هادی،
بفرمایید.
بحث ویروس کرونا هست و یک کمکی هم که در جلد کارشناس حرف زدیم در برنامه امروز، خدمت شما عرض بکنم که بحث امکانات یکی از مسائل جدی است در داخل افغانستان. این که مرتبا گفته میشه که ما امکانات کافی در اختیار نداریم در داخل افغانستان و مردم به خاطر این کمبود امکانات دارن جان خودشون از دست میدن. حتی صحبت کپسول اکسیژن هست که کپسول اکسیژن به اندازه کافی نیست. این که ونتیلاتور به اندازه کافی نیست، خب در حدی ممکنه پذیرفته باشه با توجه به کمبود امکاناتی که وجود داره. و از اون طرف گفته میشه که این ونتیلاتورها با پاکستان قاچاق میشه. خب این معضل همیشگی افغانستان هست. صحبت کارشناسی هم که شما داشتین اونجا صحبت بود که به میزان پولی که اختصاصا برای زنا آمده، این پول صرف همین کار نشده. و در بحث ویروس کرونا، مبارزه با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 میدونیم که امکانات مالی زیادی وارد افغانستان شد، اما این امکانات سر جای خودش خرج نشد و مشکلات جدی را ایجاد کرد. خب در همین ارتباط غزل حارث، رئیس اداره بازرسی افغانستان، در یک نشست خبری در رابطه با فعالیت‌های اداره تحت امر خودش در راستای مبارزه با فساد مالی در بخش مبارزه با کرونا گفته که این اداره مصممه که جلو سوء استفاده افراد سودجور بگیره، که البته در همه ارگان‌های افغانستان اونایی که کارشون مبارزه با فساد هست مصممن که با فساد مبارزه بکنن، ولی که نتایجش چیه دیگه باز مردم جامعه افغانستان خیلی خوب میدونن. این صحبت‌ها رو بشنویم.
منظور مبارزه با ویروس کرونا امی رهبری پروسه را، رهبری ارائه خدمات صحی را دولت افغانستان به عهده گرفت و در این وضعیت که ایجاب می کرد که تصامی باید به سرعت گرفته شود و مبارزه کار مبارزه با ویروس کرونا به موقع صورت بگیره و منابع مورد نیاز و تجهیزات نهادهای صحی به وقتش فراهم شود، لازم بود که بعض انعطاف پذیری های هم در تطبیق قواعد تدارکاتی هم وجود داشته باشه، که انعطاف پذیری ها را تنها دولت ما شما افغانستان نی، بلکه تمام کشورهای جهان، چی ما از کشورهای توسعه یافته صحبت میکنیم یا در حال توسعه، هم از اینای انعطاف پذیری ها را داشتن. و این عملکرد دولت ها به شمول عملکرد دولت ما شما به خاطر انعطاف پذیری که ایجاد کردن به خاطر مصرف منابع، این تانست یک تفاوت زیاد را بین زندگی و مرگ بر انسان ها ایجاد کنه و بسیاری از مردم بتانن از مرگ نجات پیدا بکنن. اما با وجود از اینکه انعطاف پذیری ها بسیار یک امر حتمی و لازمی بود، این هم مهم است که دولت ها در یک مقطع کوشش بکنن تا پروسه ها را شفاف داشته باشند، تا پاسخگو باشند و تا حد امکان کوشش کنند که از منابع سوء استفاده صورت نگیرد. در روزهای اخیر ما شاهد نگرانی های زیاده از سوء استفاده منابع و همچنان از موجودیت فساد در مصرف منابع کرونا، ما گزارشات زیاد از رسانه ها و از مردم شنیدیم. این را باید واضح برتان بگویم که مردم افغانستان قیمت بسیار گزافه را برای فساد در سالهای گذشته پرداختند. اما متاسفانه که وضعیت فعلی قسم است که هزینه فساد جان انسان ها خود بود، جان هموطنهای ما خود بود و این بر ما و بر دولت افغانستان قابل قبول نیست. اگر فساد باعث نرسیدن خدمات صحی شود و در اثر از او مردم جان خود از دست بدن، من فکر میکنم در از یک عدد جنایت بزرگتر وجود نداره. اداره بازرس از رسانه ها و از نهادهای جامعه مدنی که به شکل مداوم از این پروسه نظارت کردند، گزارشات را نشر کردند و مردم و حکومت در جریان قرار دادند، استقبال میکنند و امیدوار هستیم که در آینده هم ما بتانیم همکاری لازم با همدیگر داشته باشیم تا اداره بازرس بتانه به شکل مؤثر و به شکل مفیدش از این پروسه بازرسی بکنه. تامین شفافیت و نظارت از تطبیق بودجه کرونا یکی از اولویت‌های دولت افغانستان است. به خاطر از اینکه منابعی که ما در افغانستان در اختیار داشتیم منابع بسیار محدود بود و بعدن که ما کمک‌های خارجی را هم دریافت کردیم منابع اگر شما این را با تعداد مبتلایان و با نفوس ما مقایسه کنین منابع هنوز هم محدود است، پس ما باید به بهترین وجه از این منابع محدود استفاده بکنیم. وضعیت پیش آمده ایجاب میکرد که به خاطر که نگرانی ها و سوال های در رابطه با مصرف منابع کرونا وجود داشت یک اداره مشخص مسئولیت از این را بگیره و بتانه امی ادعاها را و امی شکایت ها را همیشه بازرسی بکنه و این موارد به منظور حقیقت‌یابی در روشنایی اسناد و مدارک موثق حقیقت‌یابی کنه، بازرسی کنه و به مردم و رسانه ها گزارشات دقیق را بکنه. اداره بازرس که به منظور مبارزه علیه فساد اداری و نظارت از فعالیت های اراکین عالی رتبه دولتی ایجاد شده، میکانیزم های لازم را برای دریافت شکایت، رسیدگی به چنین شکایات و همچنان پیگیری از این قضایا در ارگان های عدلی و قضایی دارد. و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکم شماره 764 دو روز قبل این صلاحیت را به اداره بازرس تفویض کردند تا بتانه موارد زیل مشخصا بازرسی بکنند. مورد اول ما بازرسی موارد ذکر شده یا ادعاها در گزارشات خبرگزاری پژواک در رابطه با قاچاق ماشین های تنفس مصنوعی یا ونتیلیتر هاست. این مورد اول است که داره بازرسی را بازرسی میکنه. موضوع دوم بازرسی مورد ذکر شده در گزارش 8 صبح است که در رابطه با حیف و میل و اختلاس بودجه در سطح ولایات از او صحبت شده. موضوع سوم بازرسی عدم پرداخت معاشات کارمندان صحی به وقت و به موقعش است که شکایت زیاد وجود داشت که در بالاتر از 3 ماه میشه که کارکنان صحی معاشات خود نگرفتن و بررسی قرار تمام قراردادهایی که مربوط به مبارزه با ویروس کرونا میشه، چی در سطح مرکز است و چی در سطح ولایت است و سایر مواردی که به اداره بازرس راجع شده بعد از اینکه حکم صادر شد، شکایات کیمیایی یا گزارشاتی که در مطبوعات نشر میشه، اداره بازرس مکلف است تمام از اونها را ارزیابی کنه، تمام از اونها را بازرسی بکنه.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب جناب سروری، در آخرین دقایق برنامه انعکاس بپردازیم به موضوع جنجالی کمک‌های عربستان سعودی در مورد ساخت 100 مدرسه دینی در افغانستان.
یک موضوع جنجالی دیگه در واقع.
بله متاسفانه پس از واکنش‌ها به طرح عربستان برای ساخت 100 مدرسه دینی در افغانستان و تلاش برای گسترش وهابیت، سفارت این کشور با انتشار بیانیه مدعی شد که منظور احداث مدرسه‌های دینی نه بلکه مدرسه‌های مکتب بوده. روز گذشته جسیم محمد الخادی سفیر عربستان در کابل در دیدار با فضل هادی مسلمیار رئیس صنایع افغانستان اعلام کرد که مقامات سعودی در نظر دارند تا کار احداث دانشگاه بین المللی اسلامی در ولایت ننگرهار را آغاز کند و ساخت 100 مدرسه دینی دیگر را نیز در این کشور کلید بزند. این خبر که توسط وبسایت رسمی صنایع افغانستان منتشر شده بود واکنش‌های زیادی را در پی داشت و بسیاری از کاربران افغان در فضای مجازی با ابراز نگرانی از این اقدام آن را دور تازه تلاش‌های عربستان برای گسترش وهابیت در افغانستان دانستند.
بله.
سفارت افغانستان در کابل برای فرافکنی در این باره گفته که در این دیدار روز گذشته طرفین به موضوعات مربوط به تقویت روابط دو جانبه، مقررات عربستان برای مراسم حج امسال و نیز کمک‌های بهداشتی و آموزشی منحصر بود. از طرف دیگر نیز صنایع افغانستان با اصلاح بیانیه‌ای که منتشر کرده بود نوشت که مقامات سعودی در نظر دارند تا 100 مکتب را در افغانستان ایجاد کنند و ویژه بپردازن به ولایت ننگرهار که
بله.
اونجا محلی بوده که داعش همچنان حضور داشته،
بله.
حضور فعال داشته و همچنان تلاش میکرده که نیروهای جذب بکنه.
بله در گذشته به این موضوع خیلی ما پرداختیم. ما
بله.
هادی در برنامه انعکاس در ارتباط با نیت عربستان سعودی از کمک‌هایی که داره و چه اقدامات پشت پرده‌ای در این زمینه انجام
بله.
میده نظر کارشناسان را هم تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس کردیم. همونطور که عرض کردم یک موضوع جنجالی دیگه، یکی از مشکلات دیگه در واقع بر مشکلات فراوان افغانستان افزوده شده. خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ممنون از توجه و همراهی همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.